این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما از کنگره آمریکا خواست کار بر روی بیمه درمانی را به پایان رساند. حکم اعدام یکی از بازداشت شدگان حوادث روز عاشورا تایید شد. جشنواره برلین و حزب مردم اروپا به دستگیری جعفر پناهی اعتراض کردند. ساعت 30 ثانیه بامداد پنجشنبه 13 اسفند ماه 1388 خورشیدی است که برابر خواهد بود با 4 فوریه سال 2010 میلادی. وقت بخیر شنونده گرامی. اینجا ایستگاه خبری، تحلیلی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، هنری و ورزشی و گاه به گاه تفریحی شماست. در یک کلام به رادیو فردا گوش میکنید. رادیو و ایستگاهی که همه عطر و رنگش از شماست، از همدلی و همراهی شما. و این مجله نیمه شب ماست. الهه روانشاد و شاهین بشیری در استودیوی رادیو فردا در پراگ، پایتخت جمهوری چک، در خدمتتون هستیم. دیگر همکاران هم یک به یک به ما خواهند پیوست، اما شاهین بشیری نخستین است با تازه ترین خبرها.
با سلام. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما روز چهارشنبه با بیان اینکه همکنون طرح بیمه خدمات درمانی دولت وی با ایده های خوبی از هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه آمیخته شده، از کنگره این کشور خواست با سرعت بیشتری به این طرح رسیدگی و آن را تصویب کند. آقای اوباما با بیان طرح کلی آن چه به گمان وی راهی به جلو در برنامه بیمه خدمات درمانی است افزود این طرح با موفقیت به تایید هر دو حزب در کنگره رسیده و اکنون فقط نیازمند رأی نهایی است. رئیس جمهوری آمریکا از کنگره آمریکا خواست تا چند هفته آینده بدون توجه به حمایت یا عدم حمایت حزب رقیب، یعنی حزب جمهوری خواه، یک رأی گیری در این زمینه برگزار کند. دادستانی عمومی و انقلاب تهران از تایید حکم اعدام محمد امین ولیان از فعالان دانشجویی ستاد میرحسین موسوی در دادگاه تجدید نظر خبر داده است. آقای ولیان که از اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه دامغان بوده است، در ستاد تبلیغاتی آقای موسوی در این شهر فعالیت داشت و پس از حوادث خشونتبار روز عاشورا در تهران دستگیر شد. بر اساس گزارش سایت کلمه، محمد امین ولیان چند روز پس از آن بازداشت شد که شبنامه‌ای مبنی بر شرکت او در تظاهرات اعتراض‌آمیز روز عاشورا در تهران توسط طیفی از دانشجویان افراطی وابسته به بسیج دانشجویی در دانشگاه پخش شد که طی آن خواهان برخورد جدی نیروهای امنیتی و مسئولان دانشگاه با وی شده بودند. دفتر جشنواره بین‌المللی فیلم برلین و حزب مردم اروپا که بزرگترین حزب پارلمان اتحادیه اروپا است، روز چهارشنبه در دو بیانیه جداگانه ضمن اعتراض به دستگیری جعفر پناهی، فیلمساز سرشناس ایرانی، خواستار آزادی فوری او شدند. روز سه شنبه، ساعتی پس از آنکه خبر بازداشت جعفر پناهی به همراه همسر و دختر و چند مهمانش در تهران منتشر شد، دادستان تهران در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد که دستگیری آقای پناهی دلایل سیاسی نداشته است. جوزف دال، مدیر بزرگترین گروه در پارلمان اروپا با عنوان گروه حزب مردم اروپا، در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر کرده، از جامعه بین‌الملل خواستار حمایت از آزادی فوری و بی‌قید و شرط جعفر پناهی شده است. وزارت امور خارجه نروژ روز چهارشنبه اعلام کرد از یک دیپلمات ایرانی خواسته است که این کشور را ترک کند. در بیانیه وزارت امور خارجه نروژ اشاره‌ای به نام این دیپلمات نشده است. در این بیانیه همچنین تاکید شده که این اقدام در پی حرکت هفته گذشته ایران مبنی بر درخواست خروج یک دیپلمات نروژی صورت می‌گیرد. وزارت خارجه نروژ گفت ایران در تاریخ 5 اسفند ماه ضمن احضار سفیر این کشور به تصمیم نروژ در اعطای پناهندگی سیاسی به کنسول سابق جمهوری اسلامی محمد رضا حیدری اعتراض کرده است. و خبر آخر این که یک فرمانده ارتش آمریکا که مسئولیت آموزش نیروهای امنیتی افغانستان را بر عهده دارد میگوید 67% از نیروهای داوطلب پلیس این کشور کنار گذاشته میشوند. جنرال ویلیام کالدول میگوید میزان فرسایش نیروها در نیروهای پلیس ملی افغانستان بالاتر از حد معمول است و یکی از اولویت های وی کاهش این میزان فرسایش است. نیروهای داوطلب پلیس در افغانستان 3% از بدنی اصلی پلیس این کشور را تشکیل میدهد.
با سپاس از شما شاهین بشیری بود با تازه ترین خبرها. اما همکار گرامی، متوجه شدید که موقع اعلام برنامه و سلام به شنوندگان. به جای 4 مارس به اونها گفتم که امروز روز 4 فوریه است، یک ماه تأخیر فاصل.
از این اشتباه پیش میاد خانم.
شنوندگان گرامی با پوزش از شما، امروز 4 ماه مارس هست، مارس 2010 میلادی، اما گزیده ای از آنچه برایتان در این مجله نیمه شب گردآوری کرده ایم. وزیر امور خارجه آمریکا در برزیل است، از جمله موارد مذاکره دو دولت، فعالیت‌های اتمی ایران. در ایران چند روزنامه‌نگار از زندان بیرون می‌آیند و چندتایی بیشتر روانه زندان می‌شوند. خبرها حاکی از تایید حکم اعدام یکی از فعالان دانشجویی ستاد میرحسین موسوی است، دانشجوی دانشگاه دامغان که تنها 20 سال دارد. انستیتوی صلح آمریکا در آستانه روز جهانی زن، نقش زنان را در دگرگونی اوضاع ایران مورد بررسی قرار داد. و مجله اقتصادی هفته. همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین مجله نیمه شب. همچون همیشه همراه ما باشید. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه سفر خود به کشورهای آمریکای جنوبی وارد برزیل شده و با رهبران این کشور به گفتگو نشسته است. از جمله موارد مهم گفتگوهای وی با مقامهای برزیلی، فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی است. نادر صدیقی، همکار ما در واشنگتن.
خانم هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در گفتگوهای برزیلیا میکوشد رئیس جمهور برزیل را با سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسلامی و اعمال دور تازه‌ای از تحریم‌ها علیه دولت ایران همراه سازد. برزیل در حال حاضر یکی از 10 عضو غیر دائمی شورای امنیت سازمان ملل است که برای حل موزل اتمی ایران بیشتر به ادامه گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی تمایل دارد، ولی در همان حال میگوید اگرچه ایران از حق انجام برنامه‌های صلح‌آمیز اتمی برخوردار است، ولی فعالیت‌های آن باید شفاف و در چارچوب پیمان‌ها و مقررات بین‌المللی باشد. خانم کلینتون پیش از عزیمت به برزیل و به هنگام اقامت در شیلی گفت که در دیدار با پرزیدنت لولا دا سیلوا، رئیس جمهور برزیل را در جریان خلافکاری‌های دولت ایران در فعالیت‌های اتمی قرار خواهد داد. وزیر امور خارجه آمریکا گفت این مسئله موضوع مورد بحث شورای امنیت خواهد بود و واشنگتن مایل است که دولت برزیل درک مشابه آمریکا را داشته باشد و اینکه این مسئله چگونه باید حل بشود. سخنگوی خانم کلینتون فلیپ کرولی هفته پیش در رابطه با نقش برزیل در این مسئله اظهار داشت که برزیل یک قدرت نوظهور با نفوذ در حال پیشرفت در گوشه و کنار جهان است و این موقعیت مسئولیت‌هایی نیز در بر دارد. وزیر خارجه آمریکا در سفر به برزیل علاوه بر بازدید از شهر صنعتی ساوپولو که در آن شرکت‌های آمریکایی مشغول فعالیتند، در دانشگاه زومبی دوس پالمارس نیز با دانشجویان به گفتگو خواهد پرداخت. خانم کلینتون از چنین تماس‌هایی با دانشجویان برای طرح مسائل جهانی و سیاست خارجی آمریکا بهره می‌گیرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
برای کسانی که تحولات سیاسی، رسانه‌ای یا حقوق بشری را در ایران دنبال می‌کنند، بلا تکلیفی واژه‌ای آشناست. درست در همان زمانی که معدودی از بازداشت شدگان از بند رها می‌شوند، تعداد دیگری از فعالان سیاسی و مدنی جایگزین آنها در زندان‌ها می‌شوند و هنوز همان چند روزنامه‌نگار آزاد شده به منزل نرسیدند که با توقیف و لغو امتیاز چند نشریه، ده ها روزنامه نگار دیگر ایرانی شغل و درآمد خود را از کف می دهند. آرش حسنیا.
از روزی که عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران ابراز امیدواری کرد که بازداشت شدگان وقایع 9 گذشته تا پیش از نوروز آزاد می شوند، نزدیک به 15 از روزنامه نگاران، دانشجویان و اساتید دانشگاه که به دلایل معلوم و نامعلومی ماه‌های گذشته را در بازداشت و زندان به سر برده‌اند، توانستند با سپردن وثیقه آزاد شوند.
کلیه کسانی که تعهداتشون تکمیل شده یا دلایلشون در مورد اعتمادشون کم باشه، اینا دارند آزاد میشن و شما دارید میبینید که آزادی ها چه افزایش پیدا کرده. لذا امیدواریم تمام کسانی که در ایام عاشورا و ما قبل اون و حتی در روز 22 بهمن دستگیر شدند، اگر تعهداتشون تکمیل شه اینا آزاد شن، کسانی که اتهاماتشون چندان دلیلی نیست اینا آزاد بشن و مردم در آستان سال جدید بتونن فرزندانشون رو خانه در آغوش بگیرن.
ماشاءالله شمس الواعظین، محمد رضا نوربخش، کیوان مهرگان، کیوان صمیمی بهبهانی، محمد رضا مقیسه، مهسا جزینی، مرتضی کاظمیان، بهرنگ تنکابونی، فؤاد صادقی و عبدالرضا تاجیک از جمله روزنامه نگارانی هستند که در این روزها آزاد شدند. محمد جواد مظفر، محمد ملکی، محمد صادق ربانی، مهدی معتمدی مهر و علیرضا ابوفاضلی نیز از فعالان سیاسی و دانشجویی آزاد شده در همین روزها به شمار می آیند. اما این فقط یک روی سکه سرنوشت بازداشتی هاست. روی دیگر سکه پر شدن سلول ها و بندهای خالی شده زندان اوین با نام های دیگری است که در همین روزها بازداشت شدند. فقط در یکی از موارد بازداشت فعالان سیاسی، مدنی و حتی هنری در ایران، جعفر پناهی، کارگردان ناماشنای ایرانی، همراه با دختر، همسر و 15 تن از مهمانانش بازداشت و روانه اوین شدند. بجز این 18 نفر، دست کم 6 نفر دیگر نیز در تهران و دیگر شهرهای ایران بازداشت شدند. محبوبه کرمی از اعضای کمپین 1 میلیون امضا، یکی از بازداشت شدگان روزهای اخیر است که شامگاه دوشنبه در تهران بازداشت شد. نوید خانجانی، فعال مدنی دانشجویی و از اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر نیز شامگاه روز سه‌شنبه در منزلش در اصفهان بازداشت شد. رسول ایمانزاده از فعالان سیاسی اصلاح طلب استان آذربایجان شرقی و عضو ستاد میرحسین موسوی در این استان پس از احضار به اداره کل اطلاعات در تبریز بازداشت شده است. به گزارش سایت‌های نزدیک به جنبش سبز، حسام فیروزی، فعال حقوق بشر و پزشک تعدادی از زندانیان سیاسی نیز شب سه‌شنبه با مراجعه ماموران امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. ماموران امنیتی همچنین حماسه غفاری، فرزند یکی از همسایه‌های حسام فیروزی را نیز با خود بردند. پس از وعده دادستان عمومی و انقلاب تهران مبنی بر آزادی بازداشت شده های پس از انتخابات تا نوروز، تعدادی از بازداشت شدگان با سپردن وثیقه طعم آزادی را چشیدند. اما تحولات روزهای اخیر نشان می‌دهد که این روزها تعداد زندانیان اوین حتی بیشتر از زمانی است که دادستان تهران به خانواده های زندانیان وعده آزادی داده بود.
در ایران چند روزنامه نگار از زندان بیرون می آیند و چند تایی بیشتر روانه زندان می شوند. آرش حسنیا گزارش می داد. اما سازمان گزارشگران بدون مرز در تازه ترین بیانیه خود که دیروز چهارشنبه منتشر شد می گوید هرچند برخی از روزنامه نگاران از زندان آزاد شدند، اما سرکوب مطبوعات در ایران همچنان ادامه دارد. رضا معینی از بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز ساعتی پیش به پرسش‌هایم درباره تازه‌ترین بیانیه این سازمان پاسخ داد.
سازمان گزارشگران بدون مرز امروز 12 اسفند ما در اطلاعیه ضمن ابراز خرسندی از آزادی تعدادی از همکاران روزنامه نگار به ادامه سرکوب روزنامه نگاران و توقیف مطبوعات اعتراض کرد، از جمله توقیف دو نشریه‌ای که در ایران در روز 10 اسفند ما توقیف شده بودند، ایران دخت و روزنامه اعتماد، و در اصل یکی از روزنامه‌های محلی در استان همدان نیز توقیف شده بود به اسم ابن سینا، که این مجموعه رو ما در چارچوب نقض آزادی مطبوعات و ادامه سرکوب مطبوعات در ایران اعلام کردیم.
آقای معینی، آیا شما آمار دقیقی از تعداد روزنامه‌نگاران بازداشت شده پس از انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد ماه دارید؟
ما به شکل مشخص از اونجایی که تعداد بسیار زیادی از روزنامه‌نگاران بازداشت شده تعدادی اسامی رو اعلام کردیم، ولی تعدادی رو هنوز برای خودمون مشخص نبود، سعی می‌کردیم حتی اگر با تأخیر هم شده اما لیست تکمیل شده و لیست مطمئنی از روزنامه‌نگاران در اختیار افکار عمومی قرار بدیم. در این رابطه تعدادی که ما میتونیم بگیم در بعد از 22 خرداد بیش از 110 روزنامه‌نگار بازداشت شدند. اگر تعداد آنچه که ما میگوییم شهروند وبنگاران وبلاگ‌نویسان مجموعه روزنامه‌نگاران آنلاین را هم اضافه کنیم، نزدیک به 150 نفر در طی این مدت بازداشت شدند، تعدادی آزاد شدند اما تعدادی همچنان در زندان‌های ایران هستند.
شما آماری هم از نشریات توقیف شده پس از انتخابات دارید؟
نزدیک به 20 نشریه در طی این مدت توقیف شده، چه اونایی که بهشون اجازه ندادن منتشر بشن و چه نشریات متفاوتی در سراسر ایران. برخی از نشریات رسما توقیف نشدن که ممکنه برخی از مدافعان آزادی بیان در لیست خودشون نداشته باشن، اما عملا بنابر اطلاعات ما تحت فشار و آزار و اذیت‌هایی که وزارت ارشاد به ویژه و وزارت اطلاعات ایجاد کرده بود برای این روزنامه‌ها، تصمیم گرفتن که به انتشارشون پایان بدن.
سازمان شما ضمن اینکه درخواست آزادی تمام روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران بازداشت شده را کرده، همچنین گفته که پس از آزاد کردن همه روزنامه‌نگاران، رژیم جمهوری اسلامی ایران باید از اونها تقاضای بخشش کنه.
بنابر اطلاعاتی که ما داریم، تعداد زیادی از روزنامه‌نگارانی هم که حتی آزاد شدند، احضار شدند، و این روزنامه‌نگاران طرحی رو به عنوان پوزش از رهبری مطرح کردند، باشون صحبت کردن. این مطرح کردنم که میگم خب مشخصه که وزارت اطلاعات چگونه مطرح میکنه، با تهدید. و تعدادی از روزنامه‌نگاران زندانی هم از قبل تحت فشار بودند که از رهبر جمهوری اسلامی پوزش بخواهند. آنچه که ما فکر میکنیم با توجه به مجموعه اقداماتی که جمهوری اسلامی طی سالهای گذشته و به ویژه بعد از 22 خرداد انجام داد، یعنی همین تعداد صدها نفر روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نویس زندانی، توقیف نشریات، تهدید روزنامه‌نگاران، مجبور به ترک کشور کردن تعدادی دیگر از روزنامه‌نگاران، در درجه اول ما معتقدیم این آزادی‌های قطره‌چکانی کافی نیست. همه روزنامه‌نگاران بی‌گناهند، همه این روزنامه‌نگاران به شکل غیرقانونی بازداشت و در دادگاه‌های ناعادلانه محاکمه و به حبس‌های سنگینی محکوم شدند، همه باید آزاد شوند. ولی اگر کسی بخواهد پوزش بخواهد، این رژیم جمهوری اسلامیه که از روزنامه‌نگاران، فعالین مطبوعاتی و مردم ایران باید پوزش بدهد.
رضا معینی از سازمان گزارشگران بدون مرز درباره تازه‌ترین بیانیه این سازمان میگفت. آینده نیوز، پایگاه خبری نزدیک به محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، و همچنین سایت های خبری نزدیک به معترضان میگویند که دادستانی عمومی و انقلاب تهران از تایید حکم اعدام محمد امین ولیان از فعالان دانشجوی ستاد میرحسین موسوی در دادگاه تجدید نظر خبر داده است. بنابراین گزارش ها، آقای ولیان 20 ساله از اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه دامغان در ستاد تبلیغاتی آقای موسوی در این شهر فعالیت داشته و پس از حوادث خشونتبار روز عاشورا در تهران دستگیر شد. بیشتر بشنویم از همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
پس از بازداشت، محمد امین ولیان به تهران منتقل شد و در دادگاه متهمان حوادث روز عاشورا به محاربه و افساد فی‌الارض متهم شد. دادگاه رسیدگی به اتهامات آقای ولیان به ریاست قاضی صلواتی، قاضی محاکمه های دست جمعی پس از انتخابات برگزار شد و در کیفرخواست با استناد به گفته های آیت الله مکارم شیرازی در مورد محارب بودن آنچه حرمت شکنان روز عاشورا توصیف شده برای او درخواست اعدام شد. پیش از این مقامات قضایی ایران گفته بودند که 5 تن از بازداشت شدگان روز عاشورا متهم به محاربه هستند، اما با وجود پایان یافتن رسیدگی به پرونده این افراد، هنوز در مورد احکام صادره برای آنها اطلاع رسانی نشده است. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران تایید کردند که برای 11 نفر از متهمانی که محاکمه آنها پس از برگزاری انتخابات برگزار شده است، حکم اعدام صادر کردند. این در حالی است که وکلای مدافع چند تن از این متهمان، از جمله وکلای آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی که در بهمن امسال به اتهام محاربه اعدام شدند، اعلام کردند که اتهام موکلانشان در ارتباط با حوادث پس از برگزاری انتخابات نیست و این افراد حتی پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه امسال بازداشت شده بودند. در مورد امیررضا عارفی هم که به تازگی حکم اعدام او را دادگاه بدوی صادر کرده است، محمد مصطفایی وکیل او میگوید که موکلش در 26 فروردین امسال و پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شده بود. گروه‌های فعال مدافع حقوق بشر و نهادهای بین‌المللی از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواستند که این گونه اقدامات را متوقف کنند. با این حال برخی از حامیان دولت محمود احمدی نژاد قوه قضاییه ایران را تشویق کردند که به این رویه ادامه دهد.
گزارش امیر مصدق کاتوزیان را می شنیدید و نوبت می رسه به شنیدن پیام های شما.
می خواستم بگم همین دولت آقای احمدی نژاد که می قد دم از عدالت می زنم، این کارگرای ساختمانی قرار شد بیمه تامین اجتماعی بشن. چی شد این تامین اجتماعی شد؟
آقای سانه‌ای دوستت دارم، چرا که سکوت رو شکستی؟
ما ملت ایران نمیدونیم چه گناه کرده ایم که گیری احمد نژاد میایم و رهبر تا بعد میگن بعد کشور اسرائیل حبس شود. خدایا ما چه گناه کرده ایم؟
از ایران تماس میگیرم. ما همه دوست داریم که کشوری آزاد و عاری از هر گونه اصطلاح هستی داشته باشیم.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
در حالی که کمتر از یک ماه به بررسی پرونده ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد مانده است، آمریکا و اتحادیه اروپا روز چهارشنبه یک صدا اعلام کردند که در نگرانی سازمان ملل متحد در مورد تلاش پنهانی ایران برای تولید تسلیحات اتمی شریکند و راهی جز تحریم بیشتر ایران نمانده است. به نظر می رسد این موضع آمریکا و اتحادیه اروپا بیانگر تغییر لحن آژانس بین المللی انرژی اتمی تحت ریاست مدیر کل جدید این سازمان یوکیا آمانو باشد. حمید فاطمی.
اتحادیه اروپا روز چهارشنبه اعلام کرد که برای حمایت از دور جدید تحریم‌های ایران آماده است. یوکیو آمانو، مدیر کل جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی، در تازه ترین گزارش آژانس این احتمال را مطرح کرد که جمهوری اسلامی ممکن است در حال تلاش برای ساخت کلاهک اتمی باشد. تهران در مقابل مدیر کل آژانس انرژی اتمی را به جانبداری از کشورهای غربی متهم کرد. اتحادیه اروپا روز چهارشنبه در بیانیه‌ای که در جلسه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرائت شد گفت عدم تمکین ایران به تعهدات بین‌المللی‌اش و عدم علاقه ایران به ادامه مذاکرات نیازمند پاسخی آشکار از سوی جامعه بین‌المللی و اقدامات مقتضی است. جمهوری اسلامی ایران همواره با رد این اتهام که در پی تولید تسلیحات اتمی است از توقف غنی‌سازی اورانیوم در خاک ایران سر باز زده و به همین دلیل توسط شورای امنیت سازمان ملل مشمول سه دور تحریم شده است. در بیانیه اتحادیه اروپا که خبرگزاری آسوشیتد پرس آن را شدید اللحن خوانده، همچنین آمده است در صورتی که عدم همکاری ایران با جامعه بین الملل در مورد برنامه هسته‌ای‌اش ادامه یابد، اتحادیه اروپا بیگمان از اقدامات شورای امنیت حمایت خواهد کرد. اتحادیه اروپا در این حال اعلام کرده است که همچنان برای مشارکت و همکاری با ایران برای رسیدن به راه حلی مورد توافق طرفین آماده است، البته به شرط آنکه ایران در راه این هدف گام‌های عینی بردارد. گلن دیویس نماینده ایالات متحده آمریکا در آژانس انرژی اتمی هم با تأکید بر موجه بودن نگرانی آژانس از تلاش‌های پنهانی ایران ابراز امیدواری کرد که ایران راه کنونی خود را تغییر دهد و به راه مذاکره گام گذارد. به گفته گلن دیویس در غیر این صورت چاره‌ای جز تحریم بیشتر و عمیق‌تر ایران باقی نمی‌ماند. بیانیه اتحادیه اروپا در حالی توسط نماینده کشور اسپانیا در جلسه 35 کشور عضو آژانس انرژی اتمی قرائت شد که کانادا نیز در همین روز رسما اعلام کرد که از نفوذ خود به عنوان رئیس گروه 8 کشور صنعتی جهان برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران استفاده خواهد کرد. وزارت خارجه کانادا اعلام کرد که تحریم‌های بیشتر از سوی شورای امنیت سازمان ملل ضروری است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا اخیراً گفته بود که بررسی مجموعه‌ای از تحریم‌های ایران از همکنون در شورای امنیت سازمان ملل آغاز شده است.
حمید فاطمی گزارش می‌داد. پلیس ایتالیا روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد که 9 تن از جمله یک ایرانی را به اتهام دست داشتن در قاچاق سلاح به ایران بازداشت کرده است. خبرگزاری رویترز با استناد به بیانیه‌ای که پلیس ایتالیا منتشر کرده است می‌نویسد بازداشت شدگان ملیت‌های ایرانی یا ایتالیایی دارند و چند تن از آنها احتمالاً از اعضای سرویس‌های امنیتی ایران هستند. محمد رضا شاهید گزارش می‌دهد.
یکی از پرونده‌های خبری که امروز در ردیف بالای خبرهای بین‌المللی مشاهده می‌شود، دستگیری 2 ایرانی و 5 نفر ایتالیایی توسط پلیس این کشور است. در این پرونده جمعاً حکم بازداشت 9 نفر صادر شده است. این عده متهم به فروش سلاح به ایران هستند و این در شرایط و وضعیت تحریم معاملات با دولت کنونی در ایران. در آگاهی‌های فعلی که قطعاً در روزهای آینده بیشتر خواهد بود، 4 ایرانی و از جمله یک خبرنگار شبکه تلویزیونی دولتی ایران در ردیف متهمین قرار دارند. او در باشگاه مطبوعات روم ثبت نام کرده بود است. پرونده در میلان و توسط قاضی عملیات مبارزه با تروریسم آرماندو ساپاتورو در یک کنفرانس مطبوعاتی مطرح شد. در تحقیقات اولیه آمده که ارسال محموله و یا خرید آن اغلب از طریق کشورهای ثالث و در مسیر پنهانکاری برای کشور دریافت کننده انجام گرفته است. در پرونده‌ای که امروز از آن یاد می‌شود، تجهیزات را از طریق لندن، رومانی، سوئیس و امارات متحده عربی در گردش ارسال قرار داده بودند. قاضی ساپاترو می‌گوید کشف جزئیات از طریق شنود تلفنی میسر شد و مجموعاً 8 ماه کار تجسس و تحقیق به طول کشید و پلیس امنیتی سوئیس در این امر همکاری داشت. یکی از متهمین خود وکیل و مدیر شرکت صادرات و واردات بوده و کار قاچاق از سال 2007 جریان داشته است. این گروه قصد تهیه مواد منفجره ضد تانک را نیز در جمهوری‌های سابق شوروی داشتند. پاریس، رادیو فردا.
در آستانه روز جهانی زن، انستیتوی صلح آمریکا در نشست ویژه‌ای در واشنگتن به بررسی نقش زنان در دگرگونی ایران پرداخت. در این نشست 3 تن از پژوهشگران و کارشناسان امور زنان ایران طی سخنانی دستاوردهای زنان ایرانی در بیش از 100 سال اخیر را برشمردند و حرکت‌های زنان ایرانی را در دگرگونسازی جامعه ایران و تکامل مدنی آن مورد تاکید قرار دادند. همکار ما نادر صدیقی در واشنگتن در این نشست حضور داشت.
نخستین سخنران در نشست ویژه انستیتوی صلح آمریکا خانم حاله اسفندیاری، مدیر برنامه خاورمیانه مرکز بین المللی وودرو ویلسون بود که طی آن پیرامون موقعیت زنان ایران در پیش از انقلاب اسلامی و نیز در جنبش کنونی آنان سخن گفت. خانم اسفندیاری با اشاره به اینکه در انتخابات ژوئن گذشته جهانیان بیشتر متوجه زنان ایران شدند گفت: در جریان مبارزات انتخاباتی ژوئن گذشته، زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی، به عنوان سمبل زن مدرن ایرانی در ایران انقلابی معرفی شد. او در کنار همسر خود به مبارزات انتخاباتی پرداخت و در پشتیبانی از جنبش سبز سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های پرحرارتی انجام داد. خانم اسفندیاری با اشاره به رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری گفت:
In the post-election demonstrations, the blood-soaked face of Neda Agasultan.
در حوادث بعد از انتخابات، چهره خونین ندا آقاسلطان هم که بر اثر شلیک گلوله در تظاهرات صلح‌آمیز بر روی آسفالت خیابانی در تهران جان باخت، سمبل اعتراض‌های زنان ایران شد. به افسود که در این رویدادها زنان از همه طیف‌ها به خیابان‌ها ریختند و خواستار رأی خود شدند و شگفتا زنانی که در رژیم کنونی با نابرابری دست به گریبانند در جریان تظاهرات و سرکوب برابر با مردان با آنان برخورد شد. مدیر بخش خاورمیانه مرکز بین المللی وودرو ویلسون همچنین با اشاره به مبارزات زنان در طول تاریخ مدرن ایران گفت: با اینکه نهضت مشروطیت حقوق برابر را به شهروندان ایرانی ارزانی کرد، ولی در وضع حقوقی زنان تغییری به وجود نیامد و سرانجام در زمان دو پادشاه پهلوی طی سالهای 1925 تا 1978 دگرگونی‌های گسترده‌ای در موقعیت زنان ایران ایجاد شد. خانم حاله اسفندیاری گفت که در زمان پهلوی اول رضا شاه وی تشخیص داد که زمان برای ورود زنان به عرصه‌های آموزشی و اجتماعی فرا رسیده است. در 1936 یک چهارم آموزشگاه‌های ابتدایی و 19% صد دبیرستان‌ها را آموزشگاه‌های دختران تشکیل می‌دادند و در همان سال نیز دانشگاه تهران به روی دختران ایران گشوده شد. خانم اسفندیاری افزود که در دوران پادشاهی پهلوی دوم دسترسی زنان به آموزش و کار گسترش پیدا کرد، ولی 20 سال طول کشید که پس از تلاش‌های فراوان در 1963 محمد رضا شاه قانع شد تا به زنان حق رأی داده شود و البته چنین تصمیمی با مخالفت شدید جامعه روحانیون و از آن جمله آیت الله خمینی روبرو شد که به طی سخنانی در قم گفت دادن حق رأی زنان ایرانی را فاسد خواهد کرد.
Corrupt our chaste Iranian women.
خانم اسفندیاری اختناق سیاسی دوران محمد رضا شاه پهلوی را دلیل شرکت زنان در انقلاب 57 نامید و گفت در آن هنگام زنان نمی‌دانستند که انقلاب آنان را به شهروند درجه دوم بدل خواهد کرد. سخنران بعدی خانم رابین رایت، روزنامه‌نگار و پژوهشگر آمریکایی بود که سخنان خود را با تصاویری از زنان ایرانی در طی 30 سال گذشته همراه کرده بود. خانم رایت گفت که در دهه نخستین انقلاب اسلامی زنان به زیر پوشش چادر برده شدند، ولی 30 سال پس از انقلاب نسل امروز بیشتر متمایز است و بیوقفه برای ایجاد تغییر تلاش می کند. وی با اشاره به گسترش آموزش زنان در جمهوری اسلامی گفت:
The Shah, as Halle pointed out, promoted education as part of his literacy corps.
همچنان که حالی اسفندیاری اشاره کرد، شاه نخستین بار موضوع آموزش زنان را در قالب سپاه دانش در 1968 معرفی کرد، اقدامی که باز هم آیت الله خمینی شدیداً با آن مخالفت ورزید. ولی پس از انقلاب این امر دگرگون شد و امروزه ایران یکی از 5 کشوری است که نسبت دانش آموزان دختر به پسر به نحو چشمگیری بالاست. خانم رابین رایت با ارائه آماری گفت که اکنون 74% زنان ایران با سوادند. سخنران سوم خانم ایزابل کولمن، پژوهشگر ارشد شورای روابط خارجی آمریکا بود که جامعه زنان ایران را یکی از ترقی خواهترین جوامع نامید و گفت:
It has brought in the religious clerics in Qom.
تلاش زنان ایران راه به جایی برده که امروز روحانیون قم حقوق زنان را در تفکر و علوم دینی و اصلاح آنها گنجاندند. وی همچنین در زمینه دگرگونی در قوانین دینی گفت: درست است که سن ازدواج دختران به 9 سال کاهش یافته و سپس به 13 سال تغییر یافت، ولی دختران عملاً بالای 20 سالگی ازدواج می‌کنند و اگر چند همسری وجود دارد ولی چندان اتفاق نمی‌افتد. خانم حالی اسفندیاری با این گفته خانم کلمن مخالفت کرد و اظهار داشت آنچه مهم است قانون است و هدف جنبش زنان ایران هم مبارزه با چنین قوانینی است. بخش پایانی نشست انستیتوی صلح آمریکا به پرسش حاضران و پاسخ سخنرانان اختصاص داشت.
در آستانه روز جهانی زن، نقش زنان در دگرگونی ایران، در نشست انستیتوی صلح آمریکا در واشنگتن مورد بررسی قرار گرفت، جایی که همکار ما نادره صدیقی نیز حضور داشت. و اما دوستان، نوبت هم میرسه که خلاصه مهمترین خبرها را دوباره بشنویم از شاهین بشیری.
با سلام مجدد. دادستانی عمومی و انقلاب تهران از تایید حکم اعدام محمد امین ولیان از فعالان دانشجویی ستاد میرحسین موسوی در دادگاه تجدید نظر خبر داده است. آقای ولیان که از اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه دامغان بوده است، در ستاد تبلیغاتی آقای موسوی در این شهر فعالیت داشت و پس از حوادث خشونتبار روز عاشورا در تهران دستگیر شد. دفتر جشنواره بین‌المللی فیلم برلین و حزب مردم اروپا که بزرگترین حزب پارلمان اتحادیه اروپا است، روز چهارشنبه در دو بیانیه جداگانه ضمن اعتراض به دستگیری جعفر پناهی، فیلمساز سرشناس ایرانی، خواستار آزادی فوری او شدند. روز سه‌شنبه ساعتی پس از آنکه خبر بازداشت جعفر پناهی به همراه همسر و دختر و چند مهمانش در تهران منتشر شد، دادستان تهران در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد که دستگیری آقای پناهی دلایل سیاسی نداشته است. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما روز چهارشنبه با بیان اینکه هم اکنون طرح بیمه خدمات درمانی دولت وی با ایده‌های خوبی از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه آمیخته شده، از کنگره این کشور خواست با سرعت بیشتری به این طرح رسیدگی و آن را تصویب کند. آقای اوباما با بیان طرح کلی آنچه به گمان وی راهی به جلو در برنامه خدمات درمانی است، افزود این طرح با موفقیت به تایید هر دو حزب در کنگره رسیده و اکنون فقط نیازمند رأی نهایی است. وزارت امور خارجه نروژ روز چهارشنبه اعلام کرد از یک دیپلمات ایرانی خواسته است که این کشور را ترک کند. در بیانیه وزارت امور خارجه نروژ اشاره‌ای به نام این دیپلمات نشده است. در این بیانیه همچنین تاکید شده که این اقدام در پی حرکت هفته گذشته ایران مبنی بر درخواست خروج یک دیپلمات نروژی صورت می‌گیرد. خانم روانشاد،
با سپاس از شما. شاهین بشیری بود با تازه‌ترین خبرها. اما سرنوشت طرح هدفمند کردن یارانه‌ها چه خواهد شد؟ از مشکلات اقتصادی اروپا چه میتوان آموخت؟ از بحث‌های اقتصادی در آمریکا چطور؟ در آمریکا مخالفان و موافقان تقویت بهداشت عمومی چه میگویند و چه میخواهند؟ همه اینها در هفته نامه رادیو فردا ویژه بررسی اقتصاد، کاری از فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام، فریدون زرنگار هستم با مجله دیگر از مجله های هفتگی اقتصادی رادیو فردا. آیا اجرای قانون هدفمند کردن یاران ها به عقب می افتد؟ وضعیت شکننده اقتصاد یونان و سقوط ارزش یورو و طرح بیمه همگانی باراک اوباما، مخالفین و موافقین چه می گویند؟ در ایران خبرهای اقتصادی در هفته ای را که پشت سر می‌گذاریم عمدتاً مربوط به لایحه بودجه سال آینده و قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بود. کمیسیون تلفیق مجلس درآمدهای پیشنهادی دولت از محل حذف یارانه‌ها را در بودجه سال آینده به نصف تقلیل داد و رئیس ستاد حمل و نقل کشور از ثابت ماندن سهمیه و بهای بنزین در سه ماهه اول سال نو خبر داد. از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس میپرسم آیا با این تصمیم اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به عقب افتاده است؟
ببینین، مسئله‌ای که از روز اول هم همه کارشناسان اقتصادی در ایران بر اون تأکید میکردند ارتباط تنگاتنگی هست که بین قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که دیماه گذشته تصویب شد و لایحه بودجه 1389 کل کشور مطرحه و این دوتا متن ارتباط خیلی خیلی نزدیک دارند. روز سه‌شنبه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی رقم پیشنهاد شده از سوی آقای احمدی نژاد در مورد درآمد دولت از محل هدفمند کردن یارانه ها که حدود 40,000 میلیارد تومان پیش بینی شده بود، این رقم رو کاهش دادند به 20,000 میلیارد تومان. البته این نظر کمیسیون بسیار بانفوذ تلفیق و دولت امیدوار هست که در صحن علنی مجلس نظر کمیسیون تلفیق رد بشه و بار دیگر همون 40,000 میلیارد تومان پیشنهادی آقای احمدی نژاد به تصویب برسه. ولی به هر حال وضعیت بسیار بسیار شکننده‌ای به وجود آمده و کسی دقیقاً نمی‌داند که لایحه بودجه و همینطور قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از آغاز سال 1389 به اجرا گذاشته خواهد شد یا نه. سردار رویانیان، رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، روز سه‌شنبه با اشاره به همین تردیدهای حاکم بر بودجه سال آینده اعلام کرد که سهمیه بهاری بنزین برای سه ماه اول سال دست نخورده باقی میمونه. به بیان دیگر دست کم تا تابستان آینده در عرضه سوخت یارانه‌ای به مصرف کننده ها تغییری به وجود نمیاد. با توجه به همه این مسائل، این شایعه که اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مدت زمانی به تعویق خواهد افتاد در سال آینده در محافل سیاسی و اقتصادی ایران بالا گرفته و این وضعیت هم مصرف کنندگان و هم تولید کنندگان ایرانی رو بیش از پیش در سردرگمی فرو برده در مورد اینکه واقعا وضعیت قیمت ها در چند ماه آینده چگونه خواهد بود.
اما از ایران آقای خاوند بگذریم، کشورهای حوزه یورو این روزها با بحران تازه‌ای روبرو هستند و ارزش برابری یورو در برابر ارزهای مهم دنیا به پایین‌ترین حد خودش در ماه‌های اخیر رسیده. ظاهراً دلیل این بحران موقعیت شکننده اقتصادی در یونان و دیگر کشورهای حوزه یورو هست. دولت یونان تلاش داره که اقداماتی برای بازگرداندن اعتماد به اقتصاد این کشور انجام بده، اما در مقابل روبرو هست با مقاومت اتحادیه‌های کارگری و شهروندان یونان. یونان چه کار میتونه بکنه؟
مسئله انجام اصلاحات عمیق در یونان برای سر و سامان بخشیدن به وضعیت مالی این کشور نیازمند آن هست که دولت بتواند به صورتی بسیار استوار با سندیکاهای کارگری و همینطور بخشهای مختلف جمعیت یونان مقابله بکنه در عرصه‌هایی مثل سطح حقوق کارمندان و یا یارانه‌هایی که در زمینه‌های مختلف به مصرف کننده ها یا به تولید کنندگان پرداخت میشه و این کار کار آسانی نیست. مسئله دیگر این هست که در درون خود اتحادیه اروپا بین قدرت های مهم منطقه یورو بر سر چگونگی پشتیبانی از یونان اختلاف نظر وجود داره. در یک نکته همه با هم موافقند و اون این که برای بقای منطقه پولی اروپا باید به هر صورت یونان را از وضعیت آشفته‌ای که در حال حاضر در اون فرو رفته بیرون کشید. ولی از طرف دیگه این نکته هم بسیار روشن است که نباید کمکی که به یونان عرضه میشه اینطور تعبیر بشه که هر کشوری میتواند وضعیت مالی خودش رو آن گونه که خودش میخواد اداره بکنه و وقتی که با دشواری روبرو شد به طور اتوماتیک و خود به خودی از کمک‌های دیگران برخوردار باشه، به خصوص از این نظر که میبینیم که افکار عمومی در آلمان به شدت مخالفت میکنه با اینکه دولت این کشور منابعی رو از لحاظ مالی در اختیار دولت یونان قرار بده و آلمانی ها معتقدند اون فداکاری هایی رو که اونها کردند چرا ملت یونان نکردند. بنابراین مجموعه این عوامل باعث شده که در شرایط کنونی بازارهای مالی جهان نسبت به آینده یورو بدبین بشند.
اما خب اتحادیه اروپا در یه برزخ هم قرار گرفته، چون ترس و واهمه هست که اگر به قول معروف زیر بال یونان رو بگیرن از نظر اقتصادی، کشورهای دیگه مانند پرتغال و اسپانیا که نه به اندازه یونان اما گرفتارای بسیاری از نابسامانی‌های اقتصادی و بدهی‌های فراوان هستن، اونا هم میتونن این توقع رو داشته باشن که اتحادیه اروپا به کمک اونها بشه تابه.
دقیقاً شما از پرتغال و اسپانیا اسم بردید، ولی کشورهای دیگری رو هم طی روزهای اخیر منابع مالی از اونها اسم میبرن که یکیش ایرلنده و مهمتر از این سه کشور یعنی پرتغال و اسپانیا و ایرلند مسئله ایتالیا مطرحه، چون که بر اساس گزارش‌هایی که بر سوی منابع مالی منتشر میشه ایتالیا هم در وضعیت چندان درخشانی نیست. خب یونان فقط 3% تولید ناخالص داخلی منطقه یورو رو داره، ولی کشور مثل ایتالیا وزنه بسیار بسیار سنگین تری هست و به همین دلیل هست که سفته بازان گمان زنها در مورد یورو شایعات گوناگونی رو منعکس میکنند و حتی حملات سازمان یافته ای رو علیه این پول سازمان دادند، به خصوص از سوی بعضی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری ایالات متحده آمریکا، و مجموعه این عوامل هست که نرخ یورو رو در مقابل دلار به پایین‌ترین سطح در 10 ماه گذشته رسونده.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می‌کنید. نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره اس ام اس گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که در زمان تبلیغات انتخاباتی به شهروندان آمریکایی قول تصویب قانونی برای پوشش بیمه درمانی همگانی را داده بود، اکنون در راه دستیابی به این هدف با موانع گوناگونی روبروست. حزب مخالف دولت، حزب جمهوری‌خواه، با تصویب چنین قانونی مخالف است و مخالفت‌ها در سطح جامعه هم ابعاد گسترده‌ای پیدا کرده است و گروه‌های موافق و مخالف با این قانون در برابر هم سفارایی کردند. در صورت تصویب طرح پیشنهادی آقای اوباما به بیش از 31 میلیون آمریکایی که بیمه بهداشتی ندارند کمک می‌کند از پس تهیه آن برآیند. طرح تازه باراک اوباما اکثر مردم آمریکا را ملزم به رفتن زیر پوشش بیمه بهداشتی می‌کند و به کسانی که توان مالی برای پرداخت حق بیمه را ندارند یارانه می‌دهد. حق رد تقاضای بیمه شهروندان بر اساس سابقه بیماری آنها یا گرفتن حق بیمه بیشتر از این شهروندان را از شرکت‌های بیمه می‌گیرد. آقای اوباما در نشست کنگره آمریکا گفت:
As soon as I sign this bill, it will be against the law for insurance companies to drop your coverage when you get sick.
به محض اینکه بر زیر این لایحه امضا بگذاریم، شرکت‌های بیمه قانوناً نخواهند توانست وقتی مریض می‌شوید و بیش از هر وقت دیگر به بیمه نیازمندید، شما را از خدمات بیمه محروم کنند و یا میزان پوشش شما را کاهش دهند. هیچ کس نباید در نتیجه بیماری دچار مخمصه مالی شود. شرکت‌های بیمه مکلف خواهند شد که هزینه رسیدگی به بیماران را بدون بالا بردن بهای بیمه بپردازند. هزینه معاینه های معمول و پیشگیری های لازم برای مقابله با سرطان پستان و روده از این جمله خواهد بود. زمان به گومگو سر رسیده است. وقت بازی تمام شده است. اکنون وقت عمل است. وقت ترکیب بهترین ابتکارهای هر دو حزب است. وقت آن است به مردم آمریکا نشان دهیم هنوز هم می توانیم انجام وظیفه کنیم. وقت عمل به تعهدی است که به فراهم آوردن بهداشت و درمان عمومی داریم.
Of both parties together and show the American people that we can still do what we were sent here to do. Now is the time to deliver on healthcare.
تصویب طرح آقای اوباما در این میان با دشواری دیگری روبرو شده است. حزب دموکرات حزب آقای اوباما با از دست دادن یک کرسی سنا در ماه ژانویه از اکثریت قاطع 60 کرسی که برای تصویب این طرح بدون وابسته بودن برای جمهوری خواهان لازم است محروم شده و مجبور است در برابر جمهوری خواهان کمی عقب نشینی کند. در گفتگو با دو کارشناس اقتصادی و علوم اجتماعی به بررسی این طرح پرداخته ایم. با کامران دادخواه استاد رشته اقتصاد و رسول نفیسی استاد علوم اجتماعی هر دو در آمریکا. از آقای دادخواه پرسیدم دلیل این همه سر و صدا بر سر طرح بیمه همگانی آقای اوباما چیست؟
این طرح دو امر مختلف رو با هم قاطی کرده. یکی از کارهایی که میخواد انجام بشه نیست که صحبت این هست که نزدیک به 40 میلیون آمریکایی که بیمه درمانی ندارن، اون تعدادیشون که امکان خرید این رو ندارن، دولت بایستی بهشون کمک بکنه و این هم بایستی از طریق این باشه که یک مالیاتی از دیگران بگیرن و به اینا کمک کنن. این یک مسئله است که کار صحیحه، ولی چون بایست مالیات گرفت این یکم مشکل ایجاد می‌کنه. مسئله دوم این است که هزینه درمانی در آمریکا بالا میره. علتش هم نیست که از تکنولوژی بیشتر استفاده میکنن. این مسائل باید حل بشه. متاسفانه جوری که آقای اوباما خواسته اینو حل کنه این است که از طریق دخالت دولتی، یعنی که دولت بیاد در همه این امور دخالت بکنه و برای مردم تعیین تکلیف بکنه. یه نکته دیگه هم این است که مرتبا صحبت این هستش که مثلا در کانادا وضع بهتره یا مثلا در اروپا وضع بهتره اینا. ولی اینا حرفای خیلی معذرت میخوام بی ربطیه.
در هر حال این طرح قانونی بسیار جنجال برانگیز شده. آقای نفیسی، آقای دادخواه میگن که از نظر تأمین بودجه این طرح یه مقدار اشکال پیدا میکنه و نکته دیگه که اشاره میکنه مسئله دخالت دولت است، ولی ظاهرا تنها این موارد نیست که به مخالفت با این طرح منجر شده، بلکه عده زیادی از آمریکایی‌ها هم هستند که ظاهرا به اقشار مرفه تعلق دارن و مخالف اجرای این طرح هستند. چرا؟
علت مخالفت با این طرح این است که خب طبیعتاً اینها معتقدند که افرادی هستند که زحمت میکشن و از درآمد خودشون مخارج بیمه رو پرداخت میکنن و نیستن که برای اون 30-40 میلیونی که به اصطلاح در این زحمت کشی اینها شریک نیستن و بیمه و حد کافی نمیپردازن، چون که مطلع هستید در حدود 40% اقشار پایین آمریکا در واقع مالیات پرداز هم نیستن و اینا معتقدن که خب کسانی که نه مالیات میدن نه واقعا اونجور شرکت جویی در اقتصاد آمریکا دارن، اینها مستحق اینجور دست دلبازی از طرف دولت نیستن و به خصوص در موقعی که وضعیت اقتصادی آمریکا به شدت بحرانی است و این طرح آقای اوباما حداقل یک نیم تریلیون دلاری در این چند سال آینده خرج خواهد داشت. منتها مسئله دیگه‌ای که بسیار اساسی است و باید مورد توجه قرار بگیره اینه که مسئله بیمه سلامتی در آمریکا در حال حاضر تبدیل شده به یک توپ فوتبال بین جناح‌های مختلف سیاسی. ببینید معنا که اگر که آقای اوباما موفق بشه که این قانون رو بگذرونه و 30-40 میلیون آدم رو بیاره زیر پوشش بیمه، خب طبیعتاً اینها طرفداران آینده حزب دموکرات خواهند بود. طبیعتاً در انتخابات میان دوره ما نوامبر حزب دموکرات پیروز خواهد شد، طبیعتاً خود آقای اوباما با یک اسم خوبی در تاریخ خواهد موند و دوباره هم انتخاب خواهد شد. جمهوری خواه هم چون این رو میدونن تمام کوشش هم خودشون بر این گذاشتن که این قانون نگذره از سنا و به طور کلی از کنگره و از طرف دیگه یک پیشنهادهای اونها هم دادن که خیلی هم غیر معقول اتفاقا نبود، ولی مسئله ای که اونها پیشنهاد میدن این است، یعنی جمهوری خواه پیشنهاد میدن و آقای بوکنان هم از روز اول مطرح کرده بود که گفت باید این مسئله بیمه های اجتماعی رو و درمانی رو باید مرحله به مرحله پیش برد. گروه مخالف یعنی دموکرات ها میگن که مرحله به مرحله نمیشه پیش برد و اگر میشد مرحله به مرحله پیش برن که برده بودیم و از اون گذشته چرا جمهور خواه در این راه هیچ کاری نکردن اون زمانی که حاکم بوده؟ البته جمهور خواه انصافا باید گفت که برای جلوگیری از این تصاعد مخارج شکایت کردن از دکترها و بیمه ها کوشش هایی کردن، خواستن که یک سقف 2300000 دلاری بگذارن روی اون که همین دموکرات ها مانع اون شدن و به نظر من این خودش یک قدمی بود در راه ارزان تر کردن خدمات در آمریکا که در حال حاضر خدمات درمانی در آمریکا به قدر گرونه که پیش بینی میشه که تا سال 2050 از هر 4 دلار که در اقتصاد آمریکا در گردشه 1 دلار اون به مسائل درمانی و پزشکی بهداشتی مصرف بشه. بنابراین مسئله است که جنبه سیاسی متاسفانه بر جنبه اقتصادی و انسانی اون غالب شده و الان توپ و فوتبال شده بین جناح‌های مختلف و احزاب دوگانه آمریکا.
یعنی آقای دادخواد، اونطور که آقای نفیسی گفتن، یک بخش مخالفت‌ها فرهنگی است، یعنی عده‌ای میگویند که چرا عده‌ای که بیکار هستند و مالیات نمیدن بایستی از این بیمه برخوردار باشند، در حالی که این بحث اصولا در اروپا غیر قابل تصوره. حتی اقشار مرفه هم هیچگاه به خودشون اجازه نخواهند داد چون این بحثی رو بیارن. شما اشاره کردید که دست دولت باز میشه، خب چه راه دیگری هست اگر دولت دخالت نکنه در این مورد؟
نه، اجازه بفرمایید. اولا همچی بحثی که جناب نفیس فرمودن همچی بحثی نیست، برای اینکه اولا کسی که پول داره اینها میرن و به هر کاری بخوان انجام میدن، دولت هم هر کاری میخواد بکنه براشون مطرح نیست. برای اونها اگر حتی بگن حالا 1 میلیون دلار این هزینه درمانی شوست باشه، اینا هر کجا بخوان برن میرن بیماری درمانیشون انجام میدن، همچی بحثی نیست. گذشته از اینکه اصولا برای کسانی که فقیر هستن مدیکید وجود داره، یعنی یک برنامه هستش که کسی که درآمدی نداره از اون میتونه استفاده کنه. شما کافیه
اون خدمات بسیار ناچیز ظاهرا.
نه، همچی چیزی نیست، کاملا قابل استفاده است، در سطح بالا است. در مسئله دوم اینکه این مسئله سیاسی است و جمهوری خواها برای اینکه رأی آقای اوباما رو بزنن این کارو میکنن، این حرف نادرسته. برای اینکه اگر که این حرف رو آقای نفیسی فهمیدن، لابد تمام اون 40 میلیون هم فهمیدن که اگر پس جمهوری خواها مانع این کار بشن، طبیعتا اون 40 میلیون میرن طرف آقای اوباما حتی اگر مانع بشن. بنابراین این استدلال هم استدلال صحیح نیست. مسئله دخالت دولت در امر خصوصی افراده. به عنوان مثال میگه که شما در یه سن به خصوصی بایستی تکلیف مردنتون رو معین کنید. اگر شما میخواهید یک عده بیشتری رو تحت پوشش درمانی قرار بدین، بهترین کاری که شما میتونید بکنید است که بایستی مالیات رو افزایش بدید و بعدم به اون کسانی که امکان ندارن بگید بسیار خوب، شما برو بیمه رو بخر، من 5,000 دلار، 10,000 دلار، هر چقدر که فکر میکنن بایست انجام بشه اونو دست میدم. این کاری است که در مثلا آموزش هم بایست انجام بشه، در چیزهای دیگه هم انجام بشه و مسئله رو حل میکنه بدون اینکه دولت بیاد در امور شخصی و درمانی افراد دخالت.
خب اولا گرفتن مالیات هم خودش اشکال داره، یعنی بازم نارضایی ایجاد میکنه. ثانیا اون وقت همون که دولت بخواد نقدن به یک عده‌ای که در واقع مستقصن کمک بهداشتی کنه یا بیمه ای کنه، اون هم همین مشکل رو ایجاد میکنه. چه فرقی داره؟ چرا نباید باشه؟
توجه بفرمایید که اگر شما میخواهید به یک عده افراد پول بدید، در هر حال باید پول از یه جایی بگیرید بدید، کار دیگه ای که نمیشه کرد. بنابراین ملت آمریکا یکی از به حساب دست دلبازترین ملت‌های دنیاست. شما اگر که بهشون بگید این احتیاج هست، این مقدار مالیات میره به اینجا. ولی چه خاصیتی داره پول نقدی پرداخت کردن؟ این نیست که در مکانیزم بازار دخالت نمیکنه. وقتی که شما میخواهید برید پیش طبیب، برید پیش طبیبی که میخواد، کدوم بیمارستان میخواد، کدوم بیمارستان نیست. من چون بیمم از طرف دانشگاه است، من هیچ وقت مسئله نداشتم. هر کجا شما میرید و بگید این دکتر رو میخوام، مثلا میگن که برای پای شما.
خب آقای دادخواه اونایی که بیمه ندارن مسئله داشتن، خیلی مثل شما که مسئله ندارن. مسئله اونایی هست که اصلا بیمه ندارن.
بهترین کار نیست که به اونا پول بدن که بتونن بیمه بخرن، اونا هم بشن مثل من.
خب آقای
شما میگید بریم بیمتون بخرید.
آقای نفیسی، این بحثا در اروپا غیر قابل تصوره. این که در واقع آقای دادخواه مطرح کردن که در قانون پیش بینی شده که حتی برای مرگ و میر و کفن و دفن خودتم به اصطلاح هزینه‌شو از قبل تدارک ببینی، این یه چیز خیلی عادیه اتفاقا تو اروپا. حالا طبیعیه که در آمریکا شرایط کاملا فرق میکنه. نظر شما چیه؟ آیا این رایی که آقای دادخواه مطرح میکنه از طریق گرفتن مالیات ها بعد دادن کمک به اونایی که مستحق دریافت حق بیمه هستن میتونه راه حل پیدا کنه، با توجه به اینکه این خطر درش هست که به محض تغییر دولت تمام این دوباره به هم بریزه؟
چند نکته دوست عزیزم دکتر دادخواه گفت که اینو روشن کنم. یکی اینکه مدیکید که ایشون میگه، این برای اقشار بسیار پایین جامعه است که کمتر از 17000 دلار سطح درآمد خانواده است، در صورتی که مسئله اصلی که ما در آمریکا داریم اتفاقا با یه قشر بالاتر از ایناست، یعنی قشری که تا 40000 دلار درآمد خانواده است و اینها هستن که افراد کارگر ایمان میکردن ولی بیمه ندارن. در تمام دنیا غیر از آفریقای جنوبی، یعنی در تمام کشورهای صنعتی غیر از آفریقای جنوبی و ایالات متحده، همه
اینها بیمه فراگیر دارند و آقای دکتر دادخواه دقیقاً مواضع به اصطلاح محافظه‌کارترین جناح حزب جمهوری‌خواه رو تکرار می‌کنند که ما بهترین بیمه رو داریم، ما اینجا سخی‌ترین ملت عالم هستیم، ما نمی‌خوایم دست دولت در کارها باز بشه. اینها به فرمایشات بسیار وزین است، ولی مسئله این است که اتفاقاً مهمترین مسئله آمریکا، یعنی مسئله فقر عمومی، اختلاف فاحش بین فقیر و غنی، اگر برنامه‌های پرزیدنت جانسون که کاملاً از طرف دولت بود، به خصوص به منظور از بین بردن فقر بود، اگر اینها اجرا نشده بود، ما در حال حاضر اقشار فقیر بسیار بسیار وسیع‌تری در آمریکا داشتیم. در اصل که می‌بینیم که آقای دکتر هم می‌دونن اتفاقاً فاصله فقیر غنی در آمریکا از سال 1960 تا امروز رو به کم شدنه. بنابراین دخالت دولت اونچنان هم که جمهوری‌خواها فکر می‌کنن یک کفر فاحش نیست، بلکه در بسیاری مواضع به خصوص در این مورد خاص که مردم عادی به خاطر نداشتن دسترسی به دکتر و پزشک و دوا بایستی با مرض بسازند و یا اگر که خدای نکرده به بیمارستان برن، چنان صورت حسابای برای اینها میفرستن که خود من یک نمونه رو میدونم که یک خانم ایرانی در اینجا به زمین خورد و ایشون بیمه نداشت و فقط برای یه زمین خوردنی 12,000 دلار خرج ایشون شد، اینم سرپایی و اورژانس، و این 12,000 دلار به دلیل این بود که بیمارستان آمریکایی دستگاه‌های بسیار گرانی خریدن و برای اینکه مخارج این دستگاه تامین بشه افراد رو به کارهای ناضروری و کاملا نالازم وامی دارن، مثل این انواع اقسام سی تی اسکن ها غیر زالک که دوستانی که در امر پزشکی واردن بهتر از بنده میدونن. بنابراین برمیگردم به عرض خودم، اگر که ایالات متحده بتونه این مسئله رو حل بکنه در زمان اوباما، شاید این مسئله حل بشه، و اگر نشه باز این میفته به تعویق و باز میلیون ها امریکایی از مردم زیمبابوه هم بدتر خواهد بود وضعشون. و این که ما بگیم که آمریکا بهترین سیستم پزشکی رو داره، بله بهترین سیستم پزشکی رو برای بنده به جناب دکتر دادخواه داره، ولی برای این 30-40 میلیون که در سطح فقر یا در سطح یکم بالاتر فقر تا 40,000 دلار زندگی میکنن، اینها براشون جهنمه، به خاطر اینکه برای کوچکترین کاری که لازم بشه برای دکتر اینها نمیرن، و یا اینکه یه مقداری که باید از پیش بدن که بهش میگن دیدکتیبل اونقدر بالاست که به لحاظ اینها میرن به اورژانس، و وقتی که به اورژانس میرن اتفاقا خرج دولت بسیار بیشتر میشه. بنابراین این که گفته میشه که با اجرا کردن یک سیستم بیمه دولتی ما مخارج رو پایین میآوریم، چندان هم بی ربط و حساب نیست.
خب آقای دادخواه، میخواین درباره این گفته آقای نفیسی چیزی بفهمید یا اینکه تموم کنید؟
بله، از بزرگترین که اولا برخلاف این که فرمودن، از سال 1968 تا حالا میتونن ضریب جینی رو نگاه کنن، در آمریکا توزیع درآمد نابرابرتر شده از 1968 تا حالا. برنامه‌ای هم که آقای جانسون گذاشتن، به خصوص در قسمتی که برای سیاه‌پوستا گذاشت، شدیداً مورد انتقاد رهبران سیاه‌پوسته، برای اینکه میگن گداپروری کردید و این جماعت رو دچار مشکل کردید. ولی اینی که میگن که 40 میلیون نفر در یک برزخی واقع شدن، من درس کردم شما هم مدیکید رو میتونید سطحش رو ببرید بالاتر، به جای اینکه بگید که 20000 دلار بکنیدش 40000 دلار سطح مدیکید رو بپوشونید. حالا اگر که یه گدی ندارن بایستی بهشون پول داد.
برمیگردیم به هدفمند کردن یارانه ها، که یارانه ها رو میخوان نقدی پرداخت کنن. خیلی ممنون از شما و آقای نفیسی. و اما جامعه پزشکی در آمریکا چه نگاهی به این طرح دارد؟ وحید بهروان، پزشک ایرانی تبار مقیم واشنگتن، به رادیو فردا در این باره چنین میگوید:
جامعه پزشکی هم مثل خود جامعه آمریکا، شاید بگیم دو دستگی درش ایجاد شده. گزارش های هست، مطالعاتی هستش که حمایت جامعه پزشکی رو در برخی از آمارها حتی تا 70-80% اعلام کنه، ولی بعد مطالعات دیگری هم هستش که دو دستگی تقریبا نصف به نصف رو اعلام کردن. در کل وقتی که نگاه بکنیم، خب داشتن پوشش بیشتری برای شهروندان آمریکایی، اگر از دید سلامت بخوایم بهش نگاه بکنیم، خب به نفع پزشکان هم هست، ولی شاید باعث بشه وقتی که میزان پرداخت‌ها کمتر بشه و بگویی که مخالفین میگن نقش دولت در بیمه‌های بهداشتی زیاد بشه و دست دولت باز بشه بخواد قوانین رو دولت تعیین بکنه، شاید همون اتفاقی بیفته که گاه شاید هستیم در ایران هم اتفاق میفته. پزشکانی که مریض‌های خودشون رو دارن و مشکلی از اون جهت ندارن، شاید نخوان از بیمه استفاده کنن و قراردادهاشون رو تمدید نکنن، و خب این مشکلی میتونه باشه برای بیماران. اگر پزشک خاصی بخوان وقت بگیرن، اون پزشک خاص اصلا با بیمه قرارداد نداشت. ولی از طرف دیگه همین که حجم حدود 30-31 میلیون فرد به سیستم بیمه و درمانی کشور اضافه میشه، خب این میتونه تعداد بیشتری بیماران رو برای پزشکان فراهم بکنه، ولی اگر قرار باشه که حجم پرداخت‌ها کمتر بشه، این به معنای کار بیشتر با پرداخت مشابه و کار کمتر هست. برخی از پزشکان با این موافق نیستن و این خطر رو میتونه داشته باشه که برخی از پزشکان اصلا قراردادشون رو تمدید نکنه. مطالعات متعددی داره انجام میشه که این نداشتن بیمه بهداشتی چقدر فشار میاره روی جامعه. ایالت‌های مختلف تعداد مرگ‌های زودرس و ناخواسته رو که میشه با داشتن بیمه بهداشتی پیشگیری کرد دارن اعلام میکنن و خب کالیفرنیا بیشترین تعداد رو داره و بعد ایالت تگزاس. اینها مرگ‌هایی هستن که اگر فرد بیمه بهداشتی میداشت میشد ازشون پیشگیری کرد. بنابراین خیلی از افرادی که به دلیل نداشتن بیمه بهداشتی مراجعه نمیکنن برای مشکلاتی که دارن، وقتی که بیمه بهداشتی همه‌گیر بشه از اون میشه پیشگیری کرد.
به پایان مجله اقتصادی هفته رسیدیم. با سپاس از شما که با ما بودید. روز و روزگارتان خوش.
خب دوستان، با پایان گرفتن مجله اقتصادی هفته رادیو فردا که کاری بود از فریدون زرنگار، به پایان مجله نیمه شب هم نزدیک می‌شویم. اجازه بدید که تلفن پیامکی رادیو فردا رو براتون اعلام کنم. شمارش رو 00420-603-87-4150 و یادآوری کنم که همکارم شاهین بشیری رأس ساعت 1 بامداد با تازه‌ترین خبرها با شما خواهد بود و براتون آرزوی سلامتی و سربلندی کنم. شب و روزتون بخیر و خوشی باد.